بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به مفهوم و تا کجا خوندیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و روایت المسنا عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی علیه السلام یکره الصور فی البیوت به ذمیمت ما ورد فی روایت اخرى مرویت فی باب الربا ان علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال. و روایت الحلبی المحکیت عن مکارم الاخلاق عن ابی عبدالله علیه السلام قال اهدی الی تنفست من الشام فیها تماثیل و طائر فامرت به فغیر رأسه فجعل کهیئت شجر هازا. و فی الجمیع نظر، اما الاول فلعن الممنوع هو ایجاد الصوره و لیس وجودها مبغوزا حتی یجب رفعه. نعم قد یفهم الملازمه من سیاق الدلیل او من خارج کما ان حرمت ایجاد النجاسه فی المسجد یستلزم مبغوزیت وجود خافی المستلزم لوجود رفعها. و اما الروایات فصحیحة الاولا غیر ظاهرة فی السؤال عن الاقتناء لان عمل الصور مما هو مركوز فی الاذهان حتی ان السؤال عن حکم اقتنائها بعد معرفت حرمت عملها اذ لا يحتمل حرمت اقتناء ما لم يحرم عمله. و اما الحصر فی روایت تحف العقول فهو بقرینة الفقرة السابقة منها الوارده فی تقسیم الصناعات الى ما یترتب علیه الحلال والحرام و ما لا یترتب علیه الا الحرام اضافی بالنسبت الى هذین القسمین، یعنی لم تحرم من القسمین الا ما ينحصر فائدته فی الحرام ولا یترتب علیه الا الفساد. نعم يمكن ان يقال ان الحسر وارد في مساق التعليل و اعطاء الضابطه للفرق بين الصنايع لا لبيان حرمت خصوص القسم المذكور. بحث در ادله ای بود که دلالت داشت بر حرمت اقتناء تماثیل، هر چیزی که عملش حرام بود بحث بود آیا اقتناعش هم حرام هست یا اقتناعش حرام نیست. برخی گفتن اقتناعش حرام نیست مثل مرحوم محقق اردبیلی و مثل صاحب حدائق و مثل محقق ثانی که دیروز ما این حاکی را عرض نکردیم، حاکی صاحب حدائق هستند. و بعضی ها هم قائل شده بودن به حرمت اقتناء و حرمت بیع. برای فتوای اینها 9 دلیل مرحوم شیخ ذکر کردند. یکی وجه اول بود، 6 تا روایت رو هم دیروز خوندیم، صحیحه محمد ابن مسلم بود و همچنین 5 روایت دیگر. 2 روایت باقی مانده که از این 2 روایت هم استفاده ی حرمت اقتناء میشه. یکی روایتی که نقل شده از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در اون اتاقی که تصویر در اون اتاق بود و تمثال در اون اتاق بود، اون اتاق رو ازش کراهت داشتن و ناراحت بودن، مکروهشون بود که در اتاق تمثال باشه. خب کراهت ممکن است همون کراهت اصطلاحی باشه، ممکنه کراهت به معنای حرام باشه. ولی یک نقل دیگری هم هست که از اون نقل استفاده می شود که این کراهت، کراهت حرمتی است، برای این که وجود مقدس اون حضرت دعبشون این بود که کان لا یکره الحلال، چیزی که حلال شد حضرت نسبت به او کراهت نداشتند. پس اگر از چیزی اظهار کراهت کردن، الا ولابد باید حلال نباشه. چیزی که حلال نبود قهرن می شود چی؟ می شود حرام. پس این کراهت، کراهت حرمتی است، نه کراهت اصطلاحی. این هم یک دلیل. دلیل دیگری که بهش تمسک شده است، روایتی است که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت می فرماید از شام برای من تنفسه ای را به عنوان هدیه فرستادن. تنفسه یا روانداز شتره یا زیرانداز انسان، بالاخره اون پتویی که انسان زیر پاش می اندازه، یا اون پارچه ای که جلو جهاز شتر بعد از گردن روی شتر می اندازن که شتر یه مقداری عصبت که سنگینتر و رنگینتر باشه. خلاصه به اون تنفسه گفته می شود. حالا تنفسه، 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 عرشبت که هم مثلث الفا و هم مثلث التا، همش رو اهل لغت نقل کردن. در بعضی از نسخه ها هم قطیفه هست. اگر قطیفه باشد به معنای همین حله هایی که ما به خودمون می بندیم. حالا حضرت می فرماید از شام برای من تنفسه یا قطیفه ای آوردن که روی اون تنفسه تمثال بعض از پرندگان بود و من دستور دادم که در او تغییراتی به وجود بیارن. سر اون تنفسه را بالاخره روش یه کارهایی انجام دادن و تنفسه که به صورت طائر بود به صورت درختی در آمد و بعدن از او استفاده کردن. خب از این عمل حضرت هم ما استفاده می کنیم که نگه داشتن تمثال حیوان لابد منعی داشته است که حضرت دستور داده ان این تبدیل بشه و تغییر پیدا بکنه. این نه دلیلی که ما برای حرمت اقتناء و در نتیجه برای حرمت بی می توانیم بهش تمسک بکنیم. مرحوم شیخ می فرماین هیچ کدام از اینها دلیل نیست و نمی شود به هیچ کدام از این ادله برای حرمت اقتناء تمسک کرد. اما دلیل اول این بود که اگر چنانچه عملی محرم شد، اگر عملی را شارع نهی فرمود، لازمه نهی از عمل این است که اون معمول و ساخته شده مبغوض باشه. حالا که مبغوض بود، هم ایجادش مبغوضه و هم ابقایش مبغوضه. اصلا شارع نخواسته از این معمول در خارج وجود داشته باشه، چه به نحو استمرار چه به نحو ایجاد. خب اگر معنا این شد، قهرن لازمش این است که اقتناع چی باشه؟ حرام. شیخ میگن نه، این حرف درست نیست. اون چه از ادله ما استفاده کردیم ایجاد العمل حرامه، اما ابقاء المعمول دلیلی بر حرمتش نداریم. معمول چیزیست، ایجاد العمل چیز دیگریست، خصوصا که در روایات حکمت حکم را برای ما گفتن حکمت حرمت تصویر تشبه به خالقه. چون آدم در اون ریزکاری هایی که در خلقت خدا به کار برده است ما در صفحه کاغذ می‌خواهیم به وجود بیاریم. چون تشبه به خالق است، تشبه فقط در ایجاده، اما آدم یک صورتی را که خودش نکشیده از کسی بخره کنار اتاقش بگذاره، گذاشتن صورت در کنار اتاق چه تشبهی به خالقه و چه تشبهی به خداست. چون حکمت حکم تشبه به خالق هست، بنابراین فقط ایجاد و صوره را شامل میشه، اما وجود استدامه‌ای و استمراری را شامل نمیشود. پس این که دلیل اول. اما روایت اول که صحیحه محمد ابن مسلم بود، صحیحه این بود که گفت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سوال کردم و به حضرت عرض کردم ما حکم التماثیل، حکم تماثیل چگونه است؟ حضرت فرمود لا بأس به ما لم یکن تمثال حیوانن، مادامی که تمثال حیوان نباشد عیبی نداره. ما روایت را این جور معنا کردیم، گفتیم محمد ابن مسلم از اون کار متعارف تمثال سوال میکنه و از کار عام البلوای تمثال سوال میکنه و کار متعارف و عام البلوا اقتناع است و الا تصویر کار متعارف نیست، متعارف برای مردم و عام البلوای برای مردم نیست، بلکه تصویر کار یک صنف خاصی که دارای مهارت مخصوصی باشند و بعید است محمد ابن مسلم بیاد از او سوال بکنه. پس این که میاد سوال میکند، از چیزی سوال میکند که اغلب مردم مورد ابتلاشونه و متعارف بین مردم هست و اون چه متعارف است و مورد ابتلا حفظ و نگهداری صورت است نه تصویر. از این هم مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین یعنی میخواهید بگید اصلا تصویر مقفول عنه و اصلا اعتنا نکرده از محمد ابن مسلم به تصویر و ابتداعا سؤال از اقتنا کرده؟ این حرف درستی نیست. برای این که تصویر مرکوز در ذهن است، یعنی ایجاد و صوره، وقتی ما تصویر میگیم اون چه در ذهن ما از تصویر نقش میبندد آیا ایجاد و صوره است یا حفظ و صوره؟ اونی که از تصویر به ذهن ما نقش میبندد و مرتکز در ذهن ما هست ایجاد و صوره هست و عمل و تصویر هست، این متعارفه و همیشه لفظ در معنای متعارف ظهور داره. پس ما اولا عکس حرف شما میزنیم، میگیم اون چه از این روایت ظاهر هست این که سؤال از چی باشه؟ سؤال از اصل و تصویر باشه، سؤال از عمل و تصویر باشه، نه این که سؤال از اقتنا باشه. بلکه از این بالاتر، اگر سؤال از اقتنا هم باشد باید حرمت و تصویر مفروغ عنه باشه نه مقفول عنه. چیزی تا عملش حرام نباشد صحیح هست بحث از اقتناعش بکنیم؟ چیزی را میپرسیم آیا میشود نگه داشت یا نمیشود که اصل عملش چی باشه؟ حرام باشه. پس اولا باید عمل و تصویر حرمتش قطعی باشه، مسلم باشه، مفروغ عن باشد، بعد بیاد سؤال از اقتناع بکنه. پس بنابر این روایت می شود ذو احتمالین. وقتی روایت ذو احتمالین شد اجمال پیدا میکنه، وقتی اجمال پیدا کرد نمی شود برای حرمت الاقتناع به او ما تمسک بکنیم. پس این روایت هم دلیلی بر مسئله ما شد یا نشد؟ دلیلی بر مسئله ما نشد. میاییم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم حصر مستفاد از خبر تحف العقول بود، که در خبر تحف العقول از این حصری که امام فرمودن حرمت الاقتناع هم استفاده میشه. چون امام فرمودن هر چیزی که حرام شد، چه وقت حرامه؟ وقتی که لا یجیء منه الا الفساد، غیر از فساد چیزی از او نبارد، اقتناش هم باید فاسد باشه. چون این اقتنا هم از چی تراوش میکنه؟ از همون تصویر. وقتی بنا شد امام فرمود حرام، فقط حرام اونیست که لا یجیء منه الا الفساد، اونی که فقط زایشهاش و مولودهاش و آثارش و منافعش همه چی باشن؟ حرام باشن. این اولا. و ثانیاً در خود روایت بعد امام میاد میگه که به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه ما اینجا از دو جا استفاده میکنیم. یکی از همین که امام میفرماید لا یجیء منه الا الفساد، از حرام غیر از فساد چیزی پیدا نمیشه و اقتناع هم چیزی است که از این تصویر میخواد پیدا بشه، پس طبق لا یجیء منه الا الفساد استفاده میکنیم که اقتناع چیز حرامه. این اولا. و ثانیاً بعدش خود امام میفرماید هر چیزی که لا یجیء منه الا الفساد، امام تصریح میکنه میگه بیعش حرامه، شرائش حرامه، شربش حرامه، اکلش حرامه، امساکش هم حرامه. پس همین امساکش حرام است هم دلالت دارد بر این که این اقتناع چیست؟ حرامه. پس از این روایت تحف العقول روی فرمایش امام از دو جاش ما استفاده حرمت میکنیم، یکی از کلمه لا یجیء منه الا الفساد، یکی هم از اون فقره بعد که میاد میگه امساک و تقلب و اکل و شرب و بیع و شرا و همه اینها عرض شود که حرام هست. از این روایت هم جواب میدیم، میگیم این حصر حصر حقیقی نیست، بلکه این حصر حصر اضافی است، و اگر حصر اضافی شد دلیلی بر حرمت اقتناع نیست. برای این که امام صنایع محرم را اول دو دسته کرده، فرموده اون صنایعی که غایات محرم برش مترتب است دو دسته هست. یک دسته صنایعی است که هم غایت حلال برش مترتبه و هم غایت حرام، یعنی دارای منافع مشترکه. مثل چی؟ مثل ساختن شمشیر. شمشیر از جمله صنایعی است که هم یترتب علیه غایت الحرام که چی باشه؟ کشتن مؤمن. هم یترتب علیه غایت الحلال که چی باشه؟ کشتن کافر. گاهی صنایع اینجوری است، گاهی هم صنایع ما صنایعی است که فقط حرام برش مترتبه، غایتش حرام است ولیس الا، مثل آلات القمار، مثل آلات اللهو، مثل اصنام، مثل سلبان. اینها از چیزهایی است که لا یترتب علیه الا الحرام. و امام در بین این دو دسته گفته حرامش فقط دسته دومی است، غیر از دسته دوم حرام نیست. این است و جز این نیست که در بین اون دو دسته کدام دسته ها حرامه؟ اونی که فقط غایت حرام برش مترتب هست، یعنی اونی که غایت مشترک دارد حرام نیست. وقتی حصر اضافی شد پس ما میتونیم تصور کنیم که یک حرامی هم در خارج داریم، عمله حرام اما اقتناعه جایز، که اون چی باشه؟ این صور باشه. اگر حصر حصر اضافی شد، حصر اضافی منافات ندارد که ما قسم سومی داشته باشیم
اصل العمل حرام، اما اقتنا و امساک المعمول این جایز و روا باشه. عنایت کرد. مرحوم عاصم کاظم صاحب عروه در حاشیه اشکال کردند، فرمودن اگر حس را اضافی هم بگیریم ازش حرمت الاقتناء استفاده میشه. چرا؟ برای اینکه تصویر از سه حال خارج نیست: یا تصویر دارای منافع مشترک است، یا تصویر فقط دارای منافع محلل است، یا فقط دارای منافع محرم. اگر دارای منافع مشترک باشد باید تصویر حرام باشد یا نباشد؟
نباشه، چون باید گفت حرام کدامه؟
اونی که فقط منافعش چی باشه؟ حرام باشه. حالا اگر تصویر دارای منافع، پس نباید جزء محرمات بشماریم، در حالی که اصل و تصویر از چیه؟ از محرمات. قطعا از اونیم که فقط منافع محلل دارد نیست دیگه، پس می شود قسم سوم که امام فرمود قسم سوم لا یجی امنه الا الفساد و امساکش باید چی باشه؟ حرام باشه. البته مرحوم ایروانی نه در جواب مرحوم عاصم کاظم حرفی دارن که با اون حرف حرفه ایشون رد میشه. میگن اصلا تصویر ماهیتا با اون دو قسمی که امام گفته است با هم متفاوته. اون دو قسمی را که امام یک قسمش را حلال دانسته و یک قسمش را حرام، اون چیزهایی است که نفس العمل حرام نیست، غایت مترتب بر او حرامه. ساختن آلات قمار، نفس ساختن این آلات که حرام نیست که. چی حرامه؟ اون غایتی که بر این آلات مترتب است که قمار بازی باشه، لهو و لعب باشه. اون دو قسم فقط همونها رو شامل میشه، اما تصویر غایت مترتب بر او حرام نیست، بلکه نفس العمل حرامه، ذات العمل حرامه. پس ما اگر حصر را حصر اضافی گرفتیم دیگه شامل این قسم سومی نمیشود. ولی مرحوم شیخ میگن لقائل ان یقول که نه، اصلا این روایت در مقام بیان قاعده است، در مقام بیان ضابطه است، و قاعده و ضابطه با حصر اضافی نمیسازه، بلکه باید حصر حقیقی باشه. معنای حصر حقیقی این است که اون چرا که شارع تحریم فرمود لا یجیء منه الا الفساد، پس تصویر را هم شارع تحریم فرموده فلا یجیء منه الا الفساد، پس اقتناء هم که یجیء من التصویر باید اونم چی باشه؟ فاسد باشه. پس اگر ما حصر را حصر حقیقی گرفتیم و در مقام ضابطه و قاعده بودیم ازش حرمت الاقتناء استفاده می شود. عنایت فرمودید. این هم روایت بعد. روایت دیگر روایتی بود که در ذیل تفسیر آیه شریفه یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل که امام انکار فرموده بود، اونم میگن دلیل نیست، چون انکار حضرت به چی برگشت؟ یادتون هست؟ دیروز گفتیم، پیروزم گفتیم، انکار حضرت به مشیت حضرت سلیمان برگشت، که چجور می شود حضرت سلیمان به تماثیل رجال و نساء مشیتشون تعلق بگیره. اینم جواب میدیم. میگیم ما دو رقم مشیت داریم، یک مشیت است در اختیار آدمه، یک مشیت است در اختیار آدم نیست، دست آدم نیست. خدا تو قرآن میگه اگر خواستید بیش از یک زن بگیرید باید بین این زنها چه کار بکنید؟ به عدالت عمل بکنید. در آیه دیگر میگه ولن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، خودتونم بکشید هرچه هم حرص بورزید نمیتوانید بین زنها به عدالت عمل کنید. خب این دو تا آیه به حسب ظاهر باید با هم چی باشن؟ تناقض داشته باشن. اما جواب میدن، میگن اون عدالت اولی عدالت عملی است، یه کله قند اینجا ببر، یه کله قند اونجا ببر، یه شب این خونه برو، یه شب اون خونه برو، یه پارچه اینجا بخر عین اونا اونجا بخر. این میشه عدالت عملی. اما اون که خدا میگه ولن تعدلوا بین النساء، اون عدالت در میل باطنی است، در حب، در اظهار عشق. این دیگه دست آدم نیست، آدم نسبت به یکی از زنهاش خودش هم بکشد محبتش بیشتره، از اون صفا بیشتر میبینه، از او عرشبت که وفا بیشتر میبینه، پس دیگه اون دست آدم نیست. این مشیتی هم که در اینجا خدا فرموده از اون مشیت ها نیست، این مشیت اختیاری است که برگشتش به اذنه. امام انکار میکند چگونه حضرت سلیمان اذن میدهد تصویر حیوان را، یا چگونه سلیمان تقریر میفرماید تصویر حیوان را. اگر اذن شد، اذن به اقتنا برمیگردد یا به اصل العمل، اصل عمل تصویر، ها؟ به اصل عمل دیگه. اصل عمل است که امام میگه پیغمبر اذن نداده، پس اصلا روایت در مقام بیان حکم اقتنا نیست، بلکه در مقام بیان چیه؟ حکم اصل العمل هست. پس این روایت هم دلیلی بر حرمت الاقتنا نشد. از بقیه روایات هم یه همچه جوابهایی میدیم. آخرش هم شیخ میگه اگر شما خیلی پافشاری بکنید و بگید این روایات ظهور در حرمت اقتنا دارد، ما روایاتی گردن کلوفتر، قویتر، ازهر و اکثر در این که تصریح شده است در اون روایات که اقتناع تمثال ها عیب و ایرادی ندارد برای شما ذکر میکنیم. خب قهرم باید بریم سراغ اقل روایات یا اکثر روایات؟ اکثر روایات. حالا از رو دقت بفرمایید. و از جمله ادله ای که دلالت دارد بر حرمت الاقتناء، این روایتی است که از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که حضرت می‌فرماید بله، و روایت المسنا عن ابی عبدالله ان علی، وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، یکره الصور، ایشان کراهت داشتن صورتها در بیوت باشه. خب این کراهت ممکنه کراهت کراهتی باشه، ممکنه کراهت تحریمی باشه، ولی وقتی به این روایت روایت دیگری را ضمیمه کنیم، اون روایتی که وارد شده است در باب ربا، ان علی لم یکن یکره الحلال، چیزی که حلال بود کراهت به او نداشت، پس هر چیزی که کراهت بهش داشته حلال نبوده. وقتی حلال نبوده باید چی باشه؟ باید حرام باشه دیگه. پس ازش استفاده می شود که صور در نظر حضرت اقتناعش چی بوده؟ حرام بوده است. بفرمید. بله، مسنا یه حاج مسنا بود از مدعاهای تهران، خدا بیامرزدش. این مسنا مسنای اون حاج مسناست، این اسم آقاست، لقب یه آقاییه. بعد و روایت الحلبی، و همچنین یکی از روایات روایت حلبی است که المحکیت عن مکارم الاخلاق، از مکارم الاخلاق حکایت شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اهدی الی تنفسه، برای من هدیه فرستادن تنفسه ای را، یا رو انداز شتر یا زیر انداز انسان، یا قطیفه و حله ای را فرستادن، من الشام، فیها تماثیل و طائر، که شکل پرندگان روی او تعبیه شده بود و بافته شده بود. فامرت به، من فرمان دستور دادم، فغیر رأسه، سرش را تغییر دادن، روش یه فعل و انفعالاتی به جا آوردن به صورت شاخه درخت مثلا، فجعل کهیئت شجر، اون پرنده به صورت درختی در آمد. خب پس ممکن نگه داشتن تمثال عیب داشته است که حضرت این کار رو فرمودن. هازا، این ادله را داشته باشید، اما و فی الجمیع نظر، ما در تمام این ادله اشکال داریم. اما الاول، اما اون وجه اول که گفتیم معمول مبغوض است، فلان الممنوع، اون چه ممنوع است و اون چه مبغوض است معمول نیست، مبغوض و ممنوع ایجاد و صوره هست، اون فقط محرمه. ولیس وجودها مبغوضا، اما وجود استمراریش مبغوض نیست، حتی یجب رفعه، تا رفعش واجب باشه. نه، می شود تصویر حرام باشه اما حفظ صورت جایز باشه. لازمه باشد که دیروز هم عرض کردیم، نه، قد یفهم الملازمه، گاهی ملازمه فهمیده می شود از سیاق دلیل یا از خارج که بین ایجاد و وجود ملازمه هست، ایجاد که حرام بود وجودش هم حرامه. کما ان حرمت ایجاد نجاسه فی المسجد، کما این که حرمت تنجیس مسجد قطعی هست یا قطعی نیست، ایجاد و نجاست تنجیس دیگه، حرمت تنجیس مسجد این حرامه. خب حرمت تنجیس یس، حالا البته میشد تنجیس هم نباشه بلکه خود نجس را آدم بخواد داخل مسجد ببره، ولو مسجد ملوثه به عرض شود که اون نجس نشود دیگه، ایجاد بهتره. ایجاد و نجاست فی المسجد یستلزم مبغوضیت وجودها فیه، مستلزم این است که وجود نجاست در مسجد چی باشه؟ مبغوض باشه، که المستلزم وقتی وجودش مبغوض شد لازمه اش این است که باید رفعش بکنیم، باید این نجاست را از مسجد ازاله کنیم. اگر مسجد نجس شده است ازاله کنیم، اگر در مسجد هست ببریم بیرون. و اما روایات، اما اون روایات هشتگانه را هم جواب میدیم. فصحیحت الاولا، صحیحه محمد ابن مسلم، ظهوری در سؤال از اقتنا نداره. وقتی ظهور داشت که عمل و تصویر مقفولون ان باشه، در حالی که مقفولون ان نیست بلکه مرکوزون فی الازهان. غیر ظاهرن فی السؤال عن الاقتنا، چرا ظاهر نیست؟ لأن عمل سوبر، عمل سوبر لیس مقفولن ان، بلکه عمل سوبر مما هو مرکوزن فی الازهان، در ازهان مرتکزه. جوری مرتکز است که از او باید سوال بشه. حتی اگر از اقتناع هم سوال شد، باید اصل عمل تصویر حرمتش چی باشه؟ قطعی باشه. حتی ان السؤال عن حکم اقتناعها، اگر جایی از حکم اقتناع سوبر سوال شد، این سوال بعد معرفت حرمت عملها، بعد از آن است که حرمت عمل معرف باشه، معلوم باشه. چرا؟ از لا یحتمل، چون نمی شود چیزی اصل العملش جایز باشد اما اقتناعش چی باشه؟ جایز نباشه. از لا یحتمل و حرمت و اقتناع مالم یحرم عملو. پس اولا میگیم ظهور در سؤال از عمل و تصویر داره. اگر ظهورم نداشته باشد، یحتمل سؤال از اقتناع باشه، یحتمل سؤال از چی باشه؟ از عمل و تصویر باشد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، و اجمال پیدا میکنه دیگه. و اما الحصر فی روایت تحف العقول، اما حصری که از خبر تحف العقول نقل کردیم، میگیم این حصر، حصر حقیقی نیست. فهوه، این حصر به قرینه فقره سابق، چون در فقره سابق امام فرمود صنایع دو دسته هستند. بعض صنایع هستند که یترتب علیه الحلال و الحرام، و بعض از صنایع هستند که لا یترتب علیه الا الحرام. امام گفت این قسمش حرامه. الوارده فی تقسیم صناعات فقره اینه، الا ما یترتب علیه الحلال و الحرام و ما لا یترتب علیه الا الحرام. اون وقت امام میگه در اون دوتا این یکیش حرامه، پس نسبت به اون دوتا حرام فقط اینه، یعنی اون اولیش حرام نیست. به این حصر میگیم حصر چی؟ حصر اضافی، اضافیون به نسبت الی هذین القسمین، یعنی لم تحرم من القسمین، از این دو قسم حرام نیست الا ما ينحصر فائدته في الحرام و الا ما لا يترتب عليه الا الفساد. حرام نیست مگر اونی که فائده اش منحصر در حرام باشه و غیر از فساد چیزی بر او مترتب نباشه. خب در این دوتا این یکی حرامه، می شود ما یک حرام سومی هم داشته باشیم که لیکموش باشه، نه مثل اولی باشد حلال حلال، نه مثل دومی باشد حرام حرام، هم حلال باشد و هم چی باشه؟ و هم حرام باشه. عملش حرام باشه اما اقتناعش چی باشه؟ حلال باشه. این احتمال هست دیگه. پس این روایت هم دلیل ما نشد. منتها مرحوم شیخ اینجا یک اشکالی میکنن و میفرماین و یمکنو، نعم یمکنو ان یقال، ممکن است بگیم روایتی که در مقام بیان قاعده کلی است با حصر اضافی سازگار نیست. ان الحصر وارد فی مساق تعلیل، میخواد علت حرمت را بیارد، میگه چون منافعش فقط حرامه، و الا فی مساق اعطاء الضابطه للفرق بین الصنایع، شما صنایع را باید از هم جدا بکنید. صنایع محرم اونیست که ازش حرام فقط متولد می شود، لال بیان حرمت خصوص القسم المذکور، نه فقط این قسمی که در اون دو مورد ذکر شده است، فقط این را بخواد بگد حرامه. قاعده کلیست، وقتی قاعده کلی شد میگیم حرام اونیست که همه منافعش حرام باشه. حالا عمل و تصویر حرامون یا لیس به حرامه؟ عمل و تصویر فرض ما این است که عمل و تصویر حرام است، و بعد از اقتناع بحث کردیم دیگه. و اما نبوی، اما روایت نبوی که به حضرت امیر فرمود لا تدع صورتا الا محوته فسیاقه ظاهر فی الکراهه، برای این که حفظ صورت مکروه بوده، کما یدل علیه، کما این که دلالت دارد بر کراهت عموم الامر به قتل الکلاب. فرمود ولا کلبن الا قتلته. ولو ما یه چیزی از جیبمون روش گذاشتیم، گفتیم ولا کلبن چی موزیا، این موزی را ما از جیب روش گذاشتیم، و الا کلب نکره است و نکره در سیاق نف از سیاق عمومه، و قطعا کشتن هر سگ ولگردی واجب نیست، بلکه نگه داشتنش چیه؟ مکروهه، نه اینکه حرام باشد، خصوصا بعد از آنی که امام به طور پیغمبر به طور عموم امر به قتل کلاب کرده اند. و در بعض از روایات یک جمله سوم هم دارد، ولا قبرن الا سویته، در حالی که قبر به صورت گرد ماهی باشد کراهت داره، مستحب به وسط قبر به صورت گرد ماهی نباشه و این صاف باشه. خلاصه پس از همین جمله هم که ولا قبرن الا سویته، که ما میدانیم کراهت دارد قبر گرد ماهی باشه، از اون هم استفاده میکنیم. این نه نهیه کراهتی است، نه این که نهیه حرمتی باشه. و اما روایت علی ابن جعفر، امام چیشی را نهی فرمود؟ لعب را نهی فرمود، لعب به صور را. حالا لعب به صور میخواد حرام باشه، میخواد چی باشه؟ میخواد مکروه. لعب خودش یه عنوانیست، اگر ما لعب به صور را تحریم کردیم، معناش این است که تصویر هم حرامه. چه ربط است بین تصویر و لعب به صور؟ و اون چرا که امام فرموده است این کار انجام نگیرد چیه؟ اللعب به صور است، لا عمل و تصویر و لا اقتناء. کار با اقتناء، لعب خودش خصوصیت داره دیگه، کاری با اقتناء نداره. بله ها. چی؟ نه، ولا قبرن الا سوی، تسویه غیر از تجدیده. این روایت باید دیگریه، من جدد قبرن کاری با این نداره. اینجا حالا این داری کم لطفی میکنی، مثل همون خواص الاشیاء که چیز است، الخواص چی؟ خواص الاشیاء است، این هم این همونه. خلاص سویت یعنی وقتی به صورت گرد ماهی باشه ما تسویهش بکنیم. اما اینجا اون ما این بود که من جدد قبرن او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، کاری با این نداره. این پیغمبر به حضرت امیر فرمود لا تدع صورتا الا محوته، ولا کلبا الا قتلته، ولا قبرا الا سویته. این کاری بون اصلا نداره، توجه فرمودید. عرض می شود که خب، و اما خبر علی ابن جعفر فلا تدل الا على کراهت اللعب. البته من دیدم بعضی از این آقایون بعدا متوجه شدم که همین خواص را تو این ترجمه هایی که فارسی کردن به همین معنای شما ترجمه کردن دیگه، و خب کم لطفیه دیگه. الا على کراهت اللعب به صوره، مگر این که میخوان بگن لعب به صورت کراهت داره. ولا نمنعها، ما هم میگیم لعب کراهت داره، بلکه از کراهت بالاتر، بل ولل حرمه، ما من از حرمتش هم نمی کنیم. لعب حرامه، اقتناع چه کار با لعب داره؟ اذا کان اللعب على وجه اللعب، پس این کاری با اقتناع نداره. و اما تفسیر الآیه فظاهره، ظاهر این تفسیر رجوع الانکار الى مشیت سلیمان، حضرت با قسم انکار فرمودن مشیت سلیمان را نسبت به عمل جن و عمل شیاطین، و این انکار یعنی حضرت اذن نداده است و تقریر نفرموده، امضا نفرموده. چی را اذن میدن؟ اقتنا را یا اصل العمل را؟ پس این سؤال از اصل عمل، کاری با اقتنا نداره دیگه. دقت بفرمایید، این روایتی هم که در تفسیر وارد شده است، امام انکار می کند مشیت سلیمان را لعمله هم، که این مشیت اینجا مشیت اختیاری است، به معنا اذنه انکار می کند اذن حضرت سلیمان را در تصویر یا تقریر حضرت سلیمان را در شیاطین در اون تصویری که انجام میدن، پس هرچه هست به تصویر برمیگرده لا بل اقتناع. و اما صحیحه، اما صحیحه بعد که امام فرمود فلا بعثه، فل بعث و فیها محمولون علل کراهه، این که امام فرمود اگر تمثال حیوان باشد کراهت دارد برای خاطر نمازه، یا مطلقا کراهت دارد، اما در این حال کل مکروهن جایز یا حرام؟ کل مکروهن جایز مع دلالتهی علا جواز الاقتناع و عدم وجوب المحف. پس می شود کراهت داشته باشه، می شدن بگیم مال خصوص نمازم هست دیگه. و اما ما ورده، و اما این خبری که نقل شد، ان علیان لم یکن یکره الحلال، حضرت امیر حلال را مکروه نمیدانست، این حلال حلال مقابل حرام نیست، این حلال حلال اباحه‌ای است، یعنی مقابل وجوب و مستحب و مکروه و حرام که بهش میگیم چی؟ بهش میگیم مباح. حضرت مباح را مکروه نمیدانست، چون مکروه به چی میگیم؟ مکروه اونی که فعلش مرجوح باشه و ترکش چی باشه؟ راجح باشه. اما مباح به چی میگیم؟ فعل و ترک با هم. خب قطعا حضرت امیر فعل مباح را مکروه نمیدانستن دیگه، پس این که بگیم حلال نمیدانست پس حرام هست، این که حرف نشد که. و اما این روایتی که در ذیل روایت علوی بود که ان علی علیه السلام کان لم یکن یکره الحلال، این حلال محمول علی المباح که المتساوی طرفاه، لانه صلوات الله علیه کان یکره المکروه قطعا. قطعا حضرت مکروه را مکروه میدانسته، نه اینکه مکروه را مباح بداند. پس این هم که دلیل نشود. و اما روایت الحلبی، روایت حلبی که کدوم روایت بود؟ صحیح حلبی هم آخری بود دیگه که مال تنفسه بود. فلا دلالت لها علی الوجوب اصلا، دلیل نیست، فعل حضرت دال بر وجوب نیست، حضرت نفرمود محوش کنید، گفت من این کار رو میکردم و فعل اطلاق نداره. نهایت چیزی که از فعل ما استفاده میکنیم کراهته، حرمت دیگه استفاده نمیشود. و اما خبر حلوی فلا دلالت لها علی الوجوب اصلا ولو سلم از ظهور و فل جمیع، حالا اگر ما تسلیم شما بشیم و بگیم تمام این نه دلیلی که گفتید ظهور در حرمت اقتناع داره، ما ادله قوی تر و ظاهر تر و بیشتر میاریم که ازش استفاده چی میشه؟ جواز میشه. ولا سلم از ظهور و فل جمیع فهیه، تمام این ادله معارضتون، معارض واقع میشود به ما هو از هر، به روایاتی که اونها هم ظهورش بیشتره و هم عددش اکثره و اونها دلالت بر جواز اقتناع دارد، مثل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام ربما قمت و اصلی، گاهی پا میشم نماز بخونم، و بین یدی الوساده، یک پشتیم طرف راست یا طرف چپ یا جلو من، بین یدی یعنی جلو من، جلوه من یک پشتی هم هست که فیها تماثیل، عکس طاووس و امثال اینها روی این پشتی است، فجعلت علیها صوبا. خب امام میگه من پا میشم نماز بخونم، میبینم پشتی که جلوه من هست عکس طاووس روشه، من یه پارچه روش میاندازم. پس معلوم میشد نگه داشتن طاووس تو خانه چجوریه؟ جایزه، فقط موقع نماز دادم یه پارچه روش میذارم که حواسش را پرت نکنه دیگه. پس از این چی استفاده میشه؟ جواز الاقتناع استفاده میشه. و روایت علی ابن جعفر، یکی هم خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر عن الخاتم، انگشتری که یکون و فیه نقش و تماثیل تیر او سبو ایوسلا فیه، میشه تو همچه انگشتر نماز خان؟ حضرت فرمود لا بس، عیب و ایرادی نداره. و باز از علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر ان البیت فیه صورت و سمکتن، یک شکل ماهی هست یا تیری هست که یعبس و بهی اهل البیت، بچه های خانه با او بازی میکنن. حلی و سلافی در همچه اتاقی نماز خونده بشود؟ قال الله حتی یقطع رأسه، فرمود نه، نماز نخونید تا سرشا بکنید. خب پس این که فرموده است نه، برای اصل نگهداری یا برای نماز این را امام فرموده؟ پس برای غیر نماز معلوم میشد که کندن سرش هم لازم نیست دیگه. فقال الله، فرمود اونجا نماز نخوانید، نه نمانید و زندگی نکنید. فرمود نماز نخوانید حتی یقطع رأسه و یفسد، اونم فاسد بشه. و روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوساده والبساط یکون فیه تماثیل، پشتی، فرش، پتو، روی اینها تماثیل هست. قال لا بأس به، اشکال نداره که اینها یکون فی البیت، در خانه باشه. راوی تعجب کرد، راوی عرض کرد ما تماثیل، آقا پس تمثال چه میشه؟ مگر تمثال حرام نیست نگه داشتنش؟ این سوال سوال تعجبی است دیگه، استفهام استعجابی. قال کل شیء یوتا، امام فرمود که اگر تاقچه بالا باشه اشکال داره، اما زیر پات باشه که لگد کوب بشد عیب و ایرادی نداره. قال علیه السلام کل شیء یوتا فلا بأس. حالا دیگه میخواید بسمون باشه؟ و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. بله.